صبحتون بخیر خانوم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حملات نیروهای بشار اسد با حمایت نیروهای ایرانی و روسی در شمال سوریه ادامه دارد. عربستان میگوید آمریکا از پیشنهاد این کشور برای اعزام نیروی زمینی به سوریه استقبال کرده است. و روابط عمومی صدا و سیما درباره پخش نیمه تمام سخنرانی حسن روحانی توضیح داد. در یکی از گسترده ترین حملات در 5 سال اخیر در جنگ داخلی سوریه، نیروهای حکومت بشار اسد روز دوشنبه توانستند با حمایت نیروهای ایرانی و جنگنده های روسیه پیشروی خود در شمال کشور را تا نزدیکی مرز ترکیه ادامه دهند. به گزارش رویترز، گروهی از اهالی حلب با تجمع در خیابان‌ها از مخالفان خواستند که با هم متحد شوند و اجازه ندهند حلب به دست نیروهای اسد بیفتد. در همین حال هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل می‌گوید حمله نیروهای حکومتی سوریه به شهر حلب و مناطق شمالی کشور ده‌ها هزار غیرنظامی را آواره و به سمت مرز ترکیه فراری داده است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، می‌گوید حملات هوایی روسیه بحران سوریه را طولانی‌تر کرده و به موج پناهجویان سوری دامن می‌زند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کربی می‌گوید بر اساس گزارش‌های موثق، حملات هوایی روسیه سبب شده تا کمک‌های بشردوستانه به دست نیازمندان نرسد و تبعات بسیاری برای شهروندان داشته باشد. استفانو برایان، معاون دبیر کل سازمان ملل، هم در امور انسان دوستانه از گروه‌های درگیر خواسته تا از اقداماتی که به مرگ شهروندان منجر می‌شود خودداری کنند و همچنین اجازه دهند آنها به سوی مناطق امن‌تر حرکت کنند. همچنین مأموران تحقیق سازمان ملل متحد روز دوشنبه در تازه ترین گزارش خود دولت بشار اسد را متهم به قتل عام در زندان‌ها و بازداشتگاه کردند. به گفته مدیر این تحقیقات، تعداد این کشتارها به حدی بوده که می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، میگوید آمریکا از پیشنهاد کشورش برای اعزام نیروی زمینی ویژه به سوریه برای حمایت از نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای جبیر پس از دیدار با جان کری، همتای آمریکاییش، گفته که هر گونه عملیاتی در سوریه به رهبری آمریکا خواهد بود، اما عربستان در آن نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که گروه کوچکی از نیروهای ویژه‌اش را به شرق سوریه فرستاده تا به شبه نظامیان محلی در جنگ با داعش کمک کنند. تصمیم آمریکا برای انجام عملیات وسیع‌تر زمینی در خاک سوریه هنوز قطعی نشده است. این در حالی است که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز گذشته در دیدار با نخست وزیر یونان گفته بود که حضور احتمالی پیاده نظام بیگانه در سوریه تبعات خطرناکی به همراه خواهد داشت. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌های حسن روحانی در مراسمی با نام تجلیل از خانواده شهدای هسته‌ای و افتخار آفرینان برجام کامل از تلویزیون ایران پخش نشده و دلیل آن این بوده که حسن روحانی کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، داوود نعمتی انارکی صحبت‌های رئیس جمهوری در این مراسم را حزبی خوانده و گفته است که از آنجایی که ایشان نامزد خبرگانند و این صحبت‌ها حزبی بوده، نباید انتظار داشت که کامل از صدا و سیما پخش شوند. روزنامه ایران در واکنش به پخش نیمه تمام صحبت‌های رئیس جمهوری نوشته که بنابر اعلام قبلی قرار بوده تمامی این سخنرانی پخش شود که صدا و سیما از آن سر باز زده است. حسن روحانی روز یکشنبه نیز در همایش زنان اعتدال و توسعه سخنرانی کرده بود که آن سخنرانی نیز از تلویزیون ایران پخش نشد. در پایان این بخش خبری از شما سپاسگزاری میکنم و ازتون دعوت میکنم در بخشای بعدی هم همراه رادیو فردا بمانید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته در ادامه هفته قبل به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت و عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه خواهید شنید بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آیه پورجوادی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آیه نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه ی آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه‌های اصفهان و تهران و همطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگنامه‌نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگنامه‌نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمیک ما در این زمینه چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان یه زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناس‌های دیگر ما داشت عموماً این بود که ایشون واقعاً به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدعی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود و بعد چه تحولات این به خودش داشت. از این نظر خب ما زبانشناسای دیگه لینگویستیک هم در واقع، تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا توخوری ندارن یا انسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مثلا زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط ننویسیم نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از اینکه این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای اینکه من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یک عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید، به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه، خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که به این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیری رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر این که به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه، به خاطر این که به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه، خب اون بهتره. و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کارو نمیکنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کارو نمیکنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیاری میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میره درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادهایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پورژادی، فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جز و آغازگرها بود؟
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و امید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده. و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد. و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت، شما ببینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پورجوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.